دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جلسات هستی اوریان. همونطور که میدونید در بحث نینامه و ابیات نخستین مثنوی معنوی قرار داریم. در چند جلسه اخیر بحث ما صحبت آگاهی، خود و عشق بود و پیوستگی اینها با هم دیگه. امشب همون مسائل و مباحث رو دنبال میکنم با توجه به یک سری مطالبی که مولانا پیش میکشه و باید این مطالب به طور دقیق و عمیق باز بشه. ما تا اینجا رسیدیم: عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سیقا. درسته؟ با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان گشت گر بی زبان گشت گرچه دارد صد نوا. این رو من فکر کنم متن من اشتباه نوشته، این جایی که من رو کامپیوتر میخونم. بی نوا گشت گرچه دارد صد نوا. بی زبان در رمضانی نیست، بی نوا هست. پس میشه هر که او از همزبانی شد جدا، بی نوا شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس زل بلبل سر گذشت. باز این بیتی هم که اینجا هست، این سند رمضانی نیست. رمضانی به این صورت هستش که چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. این سند هست. اینایی که در این متن ما اینو مطالعه میکنن به این توجه داشته باشن، همین سایتی که ما مطالعه میکنیم. جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. این چند بیت رو من میخونم، چه دو بیت دیگه مونده که کل این داستان تموم بشه، نینامه تموم بشه، چون اونها زیاد به صحبت ما بر نمیگرده. در هر صورت من میخونم: عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه قماز نبود چون بود. آینه دانی چرا قماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. این آخرین بیته و از اینجا به بعد دیگه وارد میشه به داستان پادشاه و کنیز. صحبت اینجاست که با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنی من گفتنی ها گفتمی. جمله معشوق زنده است، عاشق مرده است، پرده وجود داره. تمام این صحبت مولانا چی میخواد بگه؟ چه صحبتی رو با دمساز خودش میتونه بکنه این نی که با کسی که دمسازش نیست نمیتونه بکنه؟ حقیقتش من صحبتهای امشبم که امیدوارم بتونم نهایی کنم و پایان بدم به این صحبتها در این قسمت، صحبت کردن از فرمی از حیاته، فرمی از چیزی که ما نمیدونیم وجوده، ما نمیدونیم اسمشو عدم بذاریم، میدونیم هست، با تک تک سلول های وجودمون درکش میکنیم، اما هرگز قادر به بیانش نیستیم. و یک تجربه کاملا خاصه. این دمساز کیه؟ این نی با کی دمساز میشه؟ کجا داره چی رو مطرح میکنه؟ شما توجه داشته باشید به تمام صحبت هایی که من راجع به مراحل آگاهی کردم، راجع به مسائل متفاوت و نظرهای متفاوت راجع به خود کردم، و همینجور راجع به نظرهای متفاوتی که ما در قبال عشق داریم. برداشت‌ها و نظرهای خود هستی اوریان در قبال عشق. ببینید، من برای اینکه بتونم حرفم رو باز کنم، چون از اون حرفایی که یا کلن زده نشده یا اگرم زده شده بسیار کم گفته شده، چون واقعا قابل توضیح نیست، من مجبورم از یه پایه‌ای شروع کنم. از تمام دوستان تقاضا میکنم از اول صحبت تا آخر صحبت کاملا با من باشین. یک قطعه این بیفته کل مجموعه میفته. من مجبورم از یک کسانی نام ببرم مثل فروید، مثل یونگ، و یک داستانهایی رو توضیح بدم که با توضیحات نظریات روانشناسانه این دو نفر بتونم وارد بشم که یک حرفی رو بزنم که شاید ربط زیادی به فروید که مطلقا نداره، ولی یه ربط خیلی اندکی به یونگ داشته باشه. اما باز عزیزان، من توضیح میدم به هیچ عنوان، و باز تکرار میکنم، به هیچ عنوان نظریات فروید مورد تأیید ما، یعنی من، هستی اوریان، مطلقا نیست، هیچیش. ولی هر کسی، هر صاحب اندیشه‌ای، بالاخره 20% حرف صحیح میزنه از نظر ما که ما باهاش اشتراک داریم، صحیح از نظر ما. این بدین معنی نیست بگیم چون با کلیاتش مخالفیم پس کلن میذاریمش کنار، همچه چیزی نیست. پس باز تکرار میکنم، این بدین معنی نیستش که ما روشهای یونگی رو داریم تایید میکنیم، ما روشهای فرویدیسم رو داریم تایید میکنیم و دنبال این داستان ها هستیم، میخواییم مثل این دوستان روانشناس بیاییم روان درمانی. اصلا مطلقا اینها جایگاه ما نیست، اینا اصلا صحبت ما نیست. ما داریم از یک بحث های پایین تری بهره میگیریم که بتونیم یک بحث های بزرگتری رو باز کنیم. پس حرفم و تکلیفم کاملا روشنه. من نه طرفدار عقاید یونگم و طرفدار عقاید فرویدم. چرا؟ یونگ یک اشتراکاتی در یک نقطه هایی ممکنه داشته باشه، اما بدین معنی نیست که ما هرچی میگیم، هرچی اون گفته تایید میکنیم. بگذاریم. ببینید، بحث اینجاست که انسان همیشه فکر میکرد که همین این لایه ظاهری زندگیه، همین هوشیاریه، حالتهای درونیش، غمهاش، قصههاش، شادیهاش، پیروزیهاش، شکستهاش، تمام اینها همین هوشیاریه که داره میبینه، و اگر این هوشیاری نباشه هیچ چیز دیگه‌ای در انسان وجود نداره، هیچ لایه پنهانی در انسان نیست. بسیار انسان‌ها در گذشته به لایه‌های پنهان درونی اشاره کردن، توضیح دادن و نظرات زیادی راجع به لایه‌های پنهان درونی دادن. عرفا جای خود دارن، فلاسفه اشراق جای خود دارن، حتی در مشائیون شما اینها رو می‌بینید. اما فروید از اون نظر در دنیا مطرح شد که خب اولا غربی بود، دومن با استدلال اومد و صحبت کرد، دلیل آورد، دلیل‌های منطق پسند آورد که در لایه ظاهری هوشیاری لایه‌ای پنهان شده که اسم اونو گذاشت ضمیر ناخودآگاه، ناخودآگاه انسان، که بسیار از حرکاتی که ما در هوشیاری انجام میدیم بدون اینکه متوجه باشیم تأثیرات ناهوشیاری، تأثیرات ضمیر ناخودآگاه در هوشیاری ما مستقیما وجود داره، اون عمل رو انجام میدیم. اینها رو با استدلال مطرح کرد. و فراموش نکنید بسیاری از صحبتهایی که میکنه بهره گرفته از فلسفه ها و عرفان ها و چیزهای مختلف، منتها این شکل کاملا ضد دین و متفاوت بهش داد. اومد گفتش که این ناخودآگاه انسان چیزی نیست جز سرکوب شدن غریزه ها، و این غریزه ها به خصوص غریزه جنسی که سرکوب میشه میره اون پایین ماینا، یه جاهایی جلوه میکنه و در هوشیاری ما تأثیر میذاره. هر اونچه که سرخورده شده، هر اونچه که برآورده نشده، به صورت پنهان در ضمیر ناخودآگاه وجود داره. این حرف بسیار قدیمیه، منتها فروید شکل دیگه ای بهش داد. اینکه ضمیر ناخودآگاه واقعا وجود داره یا وجود نداره من اصلا نمیدونم، اصلا نمیخوام راجعش صحبت کنم، اما میخوام حرف فروید رو باز کنم. ببینید شما کجا ضمیر ناخودآگاه رو درک میکنید؟ شما میایین از یک نفر فوق‌العاده بدتون میاد، حسادت سنگینی باش دارین، زمانی که میایین با این دارین صحبت میکنین میخواین خودتون رو کاملا بپوشونید که فرد مقابل نفهمه شما از این آدم بدتون میاد، بهش حسودی میکنین، الان همچین پرین ازش. یه دفعه خودتون این وسط لو میدین، میگی لو رفتم، یعنی یه چیزی از دهنم پرید بیرون که طرف کاملا فهمید آقا من چه حسادتی چه کینه‌ای بهش دارم. این بر اساس نظریات فروید از ضمیر ناخودآگاه ما بلند میشه و ضمیر ناخودآگاه ماست که دخالت میکنه در خودآگاهی ما و یک جاهایی اصلا متوجه نیستیم این اونه ولی میشه. مثال های زیادی، شما فرض کنید یک جایی قدم برمیدارید برای اینکه یک اقدامات بسیار خیرانه بکنید در هوشیاریتون، ولی در نهایت به اون جایی میرسید که نه تنها خیر نکردید، اون چه که کردید شر بوده. بسیار پیش میاد دیگه، اینها دخالت ضمیر ناخودآگاه در خودآگاه انسانه، اینها پسخوردگی و واکفتهایی که در یک لایه پنهان به نام ضمیر ناخودآگاه به وجود میاد. این ضمیر ناخودآگاه کاملا فردیه، حالا از تو رحم مادر شکل میگیره، بعد تأثیرات به دنیا میای پدر و مادر، محیط اطراف، یه ماهته، یه روزته، این همینجور ادامه داره، ولی این کاملا فردیه. من دارم از محیط میگیرم، من دارم از مسائل ژنتیکیم میگیرم، من دارم از تربیتم میگیرم، مسئله کاملا فردیه دیگه. اینا رو همه رو خودتون میدونید. اگرم بیشتر خواستین بدونید راجع به این داستانای ضمیر ناخودآگاه، میتونید مراجعه کنید به کتابهایی که در رابطه با نظریات فروید نوشته شده، بسیار توضیحات مفصلی میدن که اصلا این ضمیر ناخودآگاه چه چیزی هستش. اینجا شد این مسئله، اومدیم در کنار این آقای فروید شاگردی وجود داشت، عزیزی برای فروید وجود داشت به نام یونگ. اینها خیلی با هم کار میکردن، اینها خیلی با هم در ارتباط بودن. بر اساس اون چی که یونگ میگه، یونگ یک نتایجی، یک کشفیاتی رو بهش دسترسی پیدا کرده بود و در یک جلسه‌ای که با فروید داره به فروید میگه که مسائل خصوصیش و مسائل شخصیش رو سوال میکنه، میگه برای من مطرح کن. همون کاری که روانشناسا میکنه که بچگی چجوری بوده، مادرت، خصوصی ترین مسائل رو. فروید در جواب به یونگ میگه که من میترسم اعتبارم به خطر بیفته با باز کردن دهانم در مقابل مسائل خصوصی. تفسیر این موضوع هم به عهده خود، حالا چه چیزایی بوده چه چیزایی نبوده، نه من بودم نه میخوام قضاوت کنم. اما بالاخره یون میگه آقا جان ما همیشه با مسائل مردم میره همه چیشونو میپرسیم، اینا باید بگن. من از تو که میپرسم میخوام نظریه جدیدم رو روی تو آزمایش کنم و ببینم چقدر درسته. تو نمیگی؟ میگه نه. میگه فروید، پس من، یعنی یونگ میگه، من به این نتیجه رسیدم که فروید برای حفظ آبروی خودش، اعتبار خودش و رسیدن به این نوایی که رسیده، حاضر حقیقت رو زیر پا بذاره، خطا سوا میشه. یونگ میگه من جایی متوجه شدم که فروید یه حرفایی میزنه ولی درسته، اما فروید انسان رو فوق‌العاده حقیر کرده و این حقارتی که برای انسان به وجود آورده، انسان فوق‌العاده بیش از این حرف هاست. در نتایجی که خود یونگ میگیره، یونگ به یک ضمیر ناخودآگاه جمعی نائل میاد و این رو کشف میکنه. مال فروید فقط فردیه، شما دارید از پدر، مادر، نمیدونم محیط اجتماعی، تربیت، اینجور چیزها میگیرین، ولی این در حقیقت کالکتیو آنکانشس ماینده. یعنی یک ضمیر ناخودآگاهیه که این ضمیر ناخودآگاه هیچ ربطی به هیچ گونه از تربیت‌ها، ژن‌ها، پدر و مادر کی بودن، هیچ کدوم ربطی نداره. شما اصلا با این به دنیا میایین. این ضمیر ناخودآگاه جمعی یک جریانی، یک ساحتی در ذهن انسان. یک ساحت ما در ذهنمون داریم، این هوشیاریه. یک ساحتی در ذهنمون داریم بر اساس گفته‌های فروید که اون ناخودآگاهه، و یک ساحت دیگه‌ای داریم که این ساحت، ساحت ناخودآگاه جمعیه. این از بزرگترین کشفیات یونگه، و با اون روشی که یونگ اینو مطرح کرده و بیان کرده، شما با روشی که یونگ توضیح میده، شما معمولا جایی به این روش پیدا نمیکنید. یونگ خیلی صریح اومد و گفتش که در لایه‌ها و سطوح عمیق روانی رسوباتی رو پیدا میکنی که این رسوبات هیچ ربطی به اون بچه از نظر ژنتیکی، تربیتی و اجتماعی ندارن. این وقتی که به این دنیا میاد، این داره باهاش میاد. این رو به دو دسته کلی تقسیم کرد یونگ. یکی نمادها بودن، و این نمادهایی رو که این مطرح کرد که ما از گذشته داریم، این با ما میاد. یکی جریان دیگه‌ای در روان انسان وجود داره که در این جریان، در این روان، در این سطح روان فرمی از حضور وجود داره که من حالا توضیح خواهم داد. در قبال مسائل کلی، در قبال جریاناتی که ما در اثر تکامل اینها رو همه بشریت به ارث بردیم، این مختصی یک نفر دو نفر نیست، این ثمره تکاملی هیومن ماینده، این ثمره تکاملی ذهن بشره. این فقط مال من و شما، این و اون و 7 میلیارد نیست، تمام بشریت این مسئله رو دارن. و در اثر تکاملی که ما داشتیم، این در ما نهادینه است و در لایه‌های پایین روان رسوب پیدا کرده. و هر زمانی که ما به نموداری از این تکامل میرسیم، عکسی میبینیم، سخنی میشنویم، بلا فاصله میدونیم، میشناسیمش بدون تعلیم و تربیت، میدونیم ما با این بودیم، میفهمیمش، در کنارشیم، میخوایم بغلش کنیم، درکش میکنیم. این کلیت هایی که وجود دارن، اسم این جریاناتی که ما در تکامل بهش رسیدیم و مسائل مشترک ما انسان ها هستش، نمودهای اسمهای، یعنی یک نمودارهای متفاوتی رو این گذاشتیم. به اینها در کلیت گفتیم آرکتایپ. آرکتایپ رو اگر شما در فارسی دیدید، من چون درست واقعیت نمیدونستم به فارسی چی ترجمه شده، اگر تصاویر ازلی دیدید همین آرکتایپه، اگر کهن الگو دیدید اینم همین آرکتایپه، به این دو زبان ترجمه شده. آرکتایپ ها چیا هستن؟ آرکتایپ ها نمونه هایی هستن که در وجود همه ما هست، و به محض اینکه ما با اینها برخورد میکنیم، اینها رو میشناسیم. اصلا احتیاجی به هیچی نداریم، نه زبان، نه توضیح، نه تعلیم و تربیت. مثال زدم براتون، کودک یک آرکتایپه، به محض اینکه این رو میبینیم میفهمیم چیه. مادر یک آرکتایپه، یتیمی یک آرکتایپه. همه ما در این ساحت این جریان رو میشناسیم. پدر آرمانی، سایه. شما دیدید وقتی که این عکس ها رو میبینید، مثلا عکس یک کودک رو میبینید، چی فعال میشه؟ اون ساحت آرکتایپ. و تمام مشخصات کودک و خیلی چیزهای دیگه جز این آرکتایپ هستن، جز این کلیات هستن. شما به هر چیزی که برگردین میبینید که با یک سلسله مسائل شما مستقیماً بدون هیچ چیزی اصلا میدونید چیه. مستبد دیکتاتور یک آرکتایپه. من این دو سه تا رو یه مقدار توضیح میدم، یکی دو تا از این آرکتایپ ها رو توضیح میدم که بعد بتونم حرف دیگه یونگو بزنم و بعد انشالله برم روی صحبت های خودم. قبل از اینکه این آرکتایپ ها رو توضیح بدم، شما توجه داشته باشید اون چیزی که منظور یونگ از این ضمیر ناخودآگاه جمعیه این نیستش که یک سری اطلاعات، یک سری چیزای مختلف اینجا هستن و ما باید بریم اینها رو پیدا کنیم. منظور این نیست. منظور اینه که وقتی که شما میرید به جستجوشون اینها زنده میشن. یعنی چی؟ یعنی زمانی که این اصلا هیچ وجودی نداره، زمانی که الان من یه عکس کودک رو میبینم، یک دفعه آرکتایپ کودک زنده میشه، درک آرکتایپ برام به وجود میاد. این بدین معنی نیستش که اینها به طور فعال هستن. وقتی به جستجوشون میری، وقتی نگاهشون میکنی، وقتی میشنویشون، وقتی که اندیشت، فکرت بهشون فعال میشه، اینا زنده میشن، هستن. اما قوّن به محض اینکه بهشون نگاه میکنی، اینها حیات پیدا میکنن. قوه میشه فعل. خیلی نکته مهمه. ببینید، یکی از مهمترین مسئله هایی که من چون صحبتام رب پیدا میکنه که خود ماسک، خود نقاب یک آرکتایپه. هیچ انسانی به دنیا نمیاد الا اینکه ماسکی رو با خودش به همراه میاره، نقابی رو با خودش به همراه میاره. خود نقاب در کلیت یک آرکتایپ هستش. بر اساس نظریات یونگ، مسئله نقاب یک مسئله ناخودآگاه فردی نیست، یک ناخودآگاه جمعیه. یکی دنیا میاد، وقتی که دنیا میاد، هر کدوم از ما این نقاب ها رو داریم، بارها راجبش صحبت کردیم. یک استاد دانشگاه نقاب یک استاد رو داره، یک کشیش نقاب یک کشیش رو داره، یک مادر نقاب یک مادر رو داره، یک بیزنسمن. هر کدوم از ما با این نقاب ها داریم میایم بیرون و هر کدوم با این نقاب ها داریم با همدیگه برخورد میکنیم، با این ماسک ها داریم با همدیگه رو در رو میشیم دیگه. من تا اون اندازه میخوام بهتون بگم، وقتی که صحبت از پرسونا میکردم و پرسونالیتی در ریشه لغت، که یعنی ماسک، یعنی همین داستان، یعنی همین نقاب. شما میبینید یکی دنیا اومده، یه آقایی، وقتی که شما میبینیدش، این ماسکش ماسک بیزنسمنه، میگه آقا تو اصلا تاجر دنیا اومدی. این نماد اون آرکتایپه. اصلا این ید طولایی داره تو داستان، اصلا انگار این جد آبادن تاجر بوده، بابا مثلا سنی هم نداری. این نماده همونه. آقا تو اصلا هنرپیشه دنیا اومدی، اون ماسک آورده. حتی تو یه مسائل ریزتر، باریکتر دیدید، بعضیا باید بسیار مهمه براشون که فرم مثلا فرقی که تو موشون باز میکنن، نوعی که مثلا صورتشون رو آرایش میکنن، حالا اصلاح میکنن، باید خیلی تیپ تاپ شیپ باشه. این همون نقابه که داره با خودش میاره از اون آرکتایپ. یکی دیگه از داستانها، داستانهای به نام پدر آرمانی، که ما همه اینو میشناسیم و همه آرزو داریم پدرمون پدر آرمانی بوده باشه و یا خودمون پدر آرمانی باشیم، اونایی که مردن. من دیگه نمیرسم به خیلی چیزا برسم، اما به این نکته ها، چون این روزا به دردمون میخوره. پدر آرمانی کیه؟ The Great Father. این کیه؟ پدر آرمانی یعنی آرمانی یعنی چی؟ من براتون یه مثال میزنم صحبتم رو باز کنم. در همین کانادای خودمون وقتی که شما برید با این کسایی که اهل محیط زیستن و جنگلبانن و اینا صحبت کنین، خرسای کوچیک، چون جنگل ها اینجا خیلی پوشیده است، یعنی پوشیده بود، حالا خیلیش از بین رفته، کسایی که خیلی وقت اینجا میدونن من چی میگم، جنگل ها اینجا خیلی در حد هنوز هم هست. خرسای کوچیک وقتی که میخواستن راه باز کنن در جنگل ها و به مناطق پوشیده و ناشناخته ای برن که برای اینها چون کوچیک بودن، بی تجربه بودن، سخت بود، همیشه جاپای خرس های بزرگتر رو که قبل از اینها در این مسیر رفته بودن اینها دنبال میکنن، خرس های کوچیک، و بعد وارد میشن به اون جایی که خرس های بزرگتر بودن و به خرس بزرگ تبدیل میشن. این همین داستانه. ما اون چیزی رو که میخوایم دنبال کنیم، یعنی چیزی که در مرد وجود داره، به خانمها دیگه واقعیت نمیرسم چون مادر هم یک آرکتایپ خیلی مهمیه، ولی حالا همین قسمت رو میگم، یک انرژی فوق‌العاده مثبت ولی از نوع مردانه است. مردانه میگه یعنی چی؟ میگه اون چیزی که میتونه بارور کنه مردانه است، فقط نه بارور نظری جنسی. هر جایی که آبادانی هست، تحت الحمایه میتونه بگیره، کفایت وجود داره، این انرژی میتونه، این انرژی اسمش انرژی مردانه و مردانگیه. در خانوم ها هم بسیار وجود داره، ولی این رو به اصطلاح به عنوان انرژی مردانه میگیرن و خیلی وقتا خانم ها اینها رو از آقایون میگیرن، مثل اینکه بعضی انرژی هایی که همونجور روی آرکوتایپ هاست آقایون از خانم ها میگیرن. بگذاریم، روی این کار ندارم. شما اگر این حرف یونگ رو نگاه کنید، حرف یونگ اینه که شما، یعنی همه انسان ها در جایی هستیم که پسرها، منظورم مرد هاست، همیشه اینها باید به یک مرد تبدیل بشن. اگر به یک مرد تبدیل نشن، وجود ناقصی هستند که به جای اینکه در مردانگی زندگی کنن، در سایه مردانگی زندگی میکنن. سایه همون چیزیه که خودش یک آرکتایپه. میگی سایه چیه؟ بسیار عرایزم و عنایت کنیم، من خیلی سریع دارم اینا رو توضیح میدم، تند رد میشم که اون حرفای اصلی خودم رو بزنم. میگه آقا سایه یک حاشیه‌ایه در کنار این آرکتایپ ها که تو همیشه از اون فرار میکنی، میخوای اون نباشی، اما متاسفانه همیشه ازت آویزونه، کاریش هم نمیتونی بکنی. اینا سایه ها. تو همیشه در این هستی که در اون حاشیه نیفتی، اما برای نیفتی توش کاری نمی بات هست، و این خیلی مهمه. اگر یک فرض کنید در مقابل سایه امید یأسه، همیشه یأس پنهان در امید هست و همیشه از تو آویزونه و همیشه دارت وحشت ایجاد میکنه و تو نمیخوای تو یأس بیفتی، میخوای تو امید بیفتی. اینکه اینها مثلا با ما بگیم مطلقا بده تو یأس بیفتیم، نه، ولی ما همیشه یاد میگیریم و شنیدیم که از یأس باید فرار کنیم. یه جایی اصلا از یه موضوعی که بی‌معنیه شما مایوس بشین خیلی بهتره، هر چه زودتر مایوس شین بهتره، اما ما فرار میکنیم. همیشه میخوایم در اصل این آرکاتایپ باشیم، نه در سایه، و این سایه ها هستن. اگر بویهود به منهود تبدیل نشه، شما یعنی مردها در سایه‌ای سقوط میکنن که این سایه عدم توازنه، عدم رشد صحیحه، و طرف تبدیل میشه به یک انسان عصبی، فوق‌العاده با خشونت و در عین حال دیپرست، چون در سایه سقوط کرده. این تولد از بویهود به منهود صورت نگرفته، این در اینجا غرق میشه. توجه میکنید؟ این حرفایی که من همیشه بهتون زدم در زمانهای گذشته، وقتی که بچه ها رو میخواستن، پسر بچه ها مرد میشدن، قبیله ها برای اینا جشن میگرفتن و اینها جاپای اون مردها رو در مرد بودن رو در قبیله ها میدیدن و این داستان خرس ها و تبدیل میشدن به یک مرد. یکی از بلاهای بزرگی که مدرنیته سر ما آورد و شما این رو دارید فراوون میبینید و از صحبتهایی که به یونگ برمیگردم که پیشبینیهایی که میکرد این مسئله است. شما نگاه کنید به محیط اطرافتون، نمیخواد حرف من رو بگیرید، از رئیس جمهورا، پادشاها، رهبرا، وزرا بگیرید، بیایید برسید تا اون مردی که یک خانواده داره با دوتا بچه. شما مردانگی در اینها میبینید یا میبینید فقط نه یه سری بس پسر بچه هایی هن که فقط بزرگ شدن، فقط اطلاعات جمع کردن. خیلی نکته مهمه. برای اینکه حرفم چون تکمیل بکنم و وارد صحبتام بشم، اگه شما دقیقا متوجه شید من چی دارم میگم، من احتمال میدم که شما اکثرا فیلم گلادیاتور رو دیده باشین. شما چرا فکر میکنید گلادیاتور انقدر محبوب بود؟ من تا قبل از کرونا که یادم میاد 8.5 از 10 رو داشت، الان دیگه نمیدونم، بعد از این همه سال هنوز این محبوب بود. چرا هالیوود تو یک سری از این فیلم ها انقدر موفق میشه؟ برای اینکه درست میاد یک آرکتایپ رو دیسکرایب میکنه، یک آرکتایپ رو باز میکنه. اون چیزی که در گلادیاتور مد نظر شماست و مردم اینجور شیفتش میشن، آرکتایپ پدر آرمانیه، The Great Man، این مکسیموم کسی هستش که نمونه از این داستانه، این مکسیموم از مردانگیه و بسیار زیبا به این پرورش